اتاق فرهنگ عنوان اولین برنامه است که به مدت 26 دقیقه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
درست اومدم؟ اینجا اتاق فرهنگه؟
اتاق فرهنگ.
به نام خدا، همراهان اتاق فرهنگ سلام، امیدوارم عالی باشید. ما در اتاق فرهنگ گفتگو میکنیم با کارآفرینان صنایع خلاق و فرهنگی. بنده محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان، و قراره توی این برنامه از اتاق فرهنگ و با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفتگو کنم با یکی از فعالان صنعت رسانه‌های دیجیتال. در خدمت جناب آقای نیما عشقی پور هستیم، بنیانگذار و مدیر عامل نوآوران جلوه های سگال. جناب عشقی پور، به اتاق فرهنگ خوش اومدین، گفتگو رو با شما شروع میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، همچنین سلام عرض میکنم به شنونده های محترم، امیدوارم که یه گفتگوی خوبی رو داشته باشیم.
آقای عشقی پور، از کجا وارد کسب و کار شدین و چی شد که اصلا تصمیم گرفتید به جای اینکه جایی مشغول بشید خودتون کسب و کار به وجود بیارید؟
حالا روز اولی که ما شروع کردیم، من خودم به عنوان یه تدوینگر وارد این حوزه شدم و رشته تحصیلی خودم کامپیوتر بود، نرم افزار بود، ولی رفته رفته گرایش پیدا کردم به گرافیک کامپیوتری.
بله.
پروژه گرافیک کامپیوتری رو ادامه دادیم، حالا با توجه به دوره‌هایی که بود توی دانشگاه، دوره‌های آنلاین، رفته رفته ما احساس کردیم که توی حوزه تبلیغات، در واقع چیزایی که تا الان وجود داشته تبلیغات تکراریه و رسانه‌های جدید آینده دنیای تبلیغات رو شکل میدن. به خاطر همین سمت و سوی فعالیتامون رو بیشتر بردیم سراغ رسانه‌های نوین، یا به اصطلاح انگلیسیش نیو مدیا. رفته رفته توی اون حوزه پیشرفت کردیم تا اینکه رسیدیم به حال حاضر که تقریبا میشه گفت تمامی فعالیت‌های شرکت ما توی حوزه رسانه‌های نوین شکل گرفته و بر پایه علم و دانشه، فناوری‌های روز دنیا.
بله، بسیار عالی. و در واقع مجموعه شرکت راهکارهای خودش رو به چه مشتریانی ارائه میکنه؟
ما تمام مشتریان شرکت‌های خصوصی، بخش دولتی، سازمان‌ها، ارگان‌ها، هر جایی که اصولاً احتیاج داشته باشه با یک زبان جدید، با یک نحوه تبلیغات جدید، خدمات و محصولات خودش رو به مشتریاش ارائه بکنه.
بسیار عالی. بیایم راجب شخصیت آقای عشقی پور قدری صحبت بکنیم و کم کم وارد فضای کسب و کار بشیم. آیا از روز اول میدونستید میخواید چه مسئله ای رو حل بکنید، یا اینکه مسئله یابی درست رو انجام بدید، اینکه کسب و کارها نیاز دارن به اینکه پیامشون رو در بسترهای جدید به مخاطب ارائه بکنه، آیا روز اول این خلأ رو کشف کرده بودید؟
چیزی که از روز اول من علاقه داشتم این بود که همیشه همواره علاقه داشتم به تکنولوژی، همیشه اخبار تکنولوژی روز دنیا رو مطالعه میکردم.
روز عاشقان فناوری بود.
و نگاه میکردم میدیدم کشورهای پیشرفته دنیا چی کار دارن میکنن که توی این حوزه انقدر جلوان به نسبت کشورهای دیگه، و همیشه کارهای اونا رو دنبال میکردم، مقالاتی که اونا منتشر میکردن، شرکت‌های به روز دنیا رو اخبارش رو دنبال میکردم، اگر اطلاعات فنی منتشر میکردن اونا رو میخوندم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که این خلأ واقعا توی کشور ما وجود داره، و توی اون بخشایی که احساس میکردم که ما یه ذره عقب‌تریم سعی کردم ورود پیدا کنم و خدمت شما عرض شود که رفته رفته تونستم خودمو به یه مرز با فاصله خیلی کوتاهی یا فعالیت‌های شرکتمون با یه فاصله خیلی کوتاهی به اون شرکت‌های مطرح و بزرگ دنیا برسونم.
اهل مطالعه و یادگیری بودین؟ فکر می‌کنید دیگه بس نیست دیگه یاد گرفتن؟
از روز اول تقریبا میتونم بگم یه کتابخونه خیلی بزرگ از مقاله هایی که خودم دانلود کردم و پرینت کردم دارم، منهای کتابایی که حالا تونستم بهش دسترسی داشته باشم. و کار ما یه طوری هستش که اصلا اصولا یادگیری توش تمومی نداره، یعنی من فکر میکنم تا 60-70 سالگی تا هر جایی که کشش داشته باشم بازم احتیاج به این داشته باشم که خودمو به روز بکنم.
یعنی وقتی میخوایم حس بکنیم یه مدیر موفق توی یه کسب و کاری که دانش بنیان هست و فناوری پایه داره پیش میره باید چه صفتی داشته باشه، یکی از ویژگی‌هاش قطعا یادگیرنده بودن.
شاید باور نکنید من هنوزم توی برنامه روزانه‌ام روزی 2-3 ساعت آموزش دارم که خودم میرم مطلب میخونم، مقاله میخونم، ویدئوهای آموزشی نگاه میکنم و هیچ وقت فکر میکنم این قضیه تمامی نداره.
آفرین. تقریبا 10 سالی میشه که کسب و کار راه افتاده و داره فعالیت میکنه، درسته؟
10 ساله که ما شروع کردیم، اما خب قطعا هر کسب و کار نوپایی مثل بقیه کسب و کارهایی که تازه کارشون رو شروع میکنن روزای اول سختی‌های خیلی زیادی داره. روزای اول تلاش خیلی زیادی میخواد تا به این مرحله برسه که اصلا شناخته شده بشه، بتونن شما رو پیدا کنن، اسم شما رو بشنون. ما توی این 10 سال شاید بشه گفت 8 سالش رو تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم که به یه جایگاهی برسیم که اسممون رو بتونن بشنون، نمونه کارامون رو بتونن ببینن. شاید خیلی از کارا رو با هزینه کرده خودمون انجام دادیم برای اینکه بشه یه رزومه ای از کارمون، برای اینکه در آینده بتونیم به اونها افتخار کنیم و اونو توی جلسات مختلف پروموت کنیم.
حالت خوبه؟ هست الان راضی هستی؟
خدا رو
از مسیری که اومد.
بله خیلی. البته یه مسیر 100% اگر حساب کنیم شاید ما تا الان 10-15% رفتیم.
آها.
اون چیزی که هدفش رو در واقع هدف گذاری کردیم براش، ولی تو این 10-15% که اومدیم خیلی راضی.
حتما جذاب و شنیدنی گفتگو با نیما عشقی پور عزیز شنونده اتاق فرهنگ باشه.
آقای دکتر صبوری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی.
به نام خدا و روز بخیر خدمت شنوندگان عزیز. صحبت امروز ما در مورد جهش تولید و شناخت از بازار مصرف هستش. هر فعال اقتصادی، هر تولید کننده که موضوع بحث ما تولید کننده هستن به عنوان مهمترین فعالان اقتصادی در کشور، مهمترین چیزی که بایستی وجود داشته باشه برای حرکت شتاب‌آور به سمت تولید و ایجاد تولید بیشتر زمانی محقق میشه که این تقاضا در کشور در اقتصاد اون کشور وجود داشته باشه. چه زمانی این تقاضا میتونه وجود داشته باشه؟ بهتره اینه بگیم که چه زمانی این جهش میتونه ایجاد بشه، این حرکت با شتاب میتونه ایجاد بشه. زمانی که بازار برای مصرف این تولیدات باشه، وقتی که ما هرچی تولید بکنیم اما بازار مصرفی وجود نداشته باشه طبیعتاً تولید دچار وقفه میشه. پس یکی از الزامات شناخت از بازار مصرف هست، حالا این میتونه در سطح داخل یا در سطح بین‌المللی باشه. شناخت از بازار مصرف یعنی ما با نیازهای مصرف کنندگان آشنا باشیم، بدونیم چه محصولاتی رو مورد نیازشون هستش. در این صورت وقتی که ما محصول مورد نیاز مصرف کننده رو در بازار، چه بازار داخلی چه بازار بین المللی پیدا بکنیم، بر اساس نیاز اونها تولید بکنیم، طبیعتاً این تقاضا روز به روز بیشتر میشه و تولید ما هم به سمت سعودی حرکت میکنه و این جهش ناخودآگاه در تولید ما ایجاد میشه. یک ارتباط دو سویه، بهتره بگیم مثلثی شکل، بایستی بین تولید کننده، بین بازار و بین دولت بایستی وجود داشته باشه. یعنی اینکه دولت شرایطی رو فراهم بکنه. ما از دولت نمیخوایم که دولت بیاد اطلاعات بازار مصرف رو بده، نه، این وظیفه خود اون فعال اقتصادی و تولید کننده هستش. دولت بایستی شرایطی رو فراهم بکنه که اطلاعات به درستی قابل دسترس باشه برای تولید کننده، یا به اصطلاح بگیم جلوگیری از رانت اطلاعاتی بکنه برای بازار مصرف، جلوگیری از احتکار بکنه برای مصرف کننده یا تولید کننده. خیلی مواقع میبینیم کمتر شده، ما شنیده باشیم که تولید کننده ها احتکار بکنن. اون واسطه ها هستن و افراد واسطه ای هستن که اقدام به احتکار میکنن، از تولید کننده میخرن، احتکار میکنن و به دست مصرف کننده نمیرسونن. ایجاد سازوکارهای فروش از تولید کننده به مصرف کننده، اینها تسهیلش وظیفه دولت هستش که انشالله با افتادن این اتفاق، وقتی که بازار محصول تولید شده به دست مصرف کننده میرسه، طبیعتاً تقاضا بیشتر میشه. اگر منطبق با سلیقه مصرف کننده باشه، به تبع اون تولید کننده ما میتونه حجم تولیدش رو ببره بالا و در صورت فراهم آمدن سایر شرایط میتونه یک جهش مناسب در تولید انشاءالله اتفاق بیفته.
گفتگوی امروز رو در عرصه و صنعت رسانه‌های دیجیتال ادامه میدم با نیما عشقی‌پور عزیز. خب آقای عشقی‌پور، محصول یا خدمتی که الان دارید ارائه میدید چیه؟ یه مقداری راجبش برامون صحبت بکنه.
خدمت شما عرض شود که خب ما روز اول که شروع کردیم با رسانه‌های نوین شروع کردیم. اول از همه رفتیم سراغ جلوه‌های ویژه بصری یا اصطلاح انگلیسی ویژوال افکت. رفته رفته کارمون رو گسترش دادیم، رفتیم سراغ ساخت فیلم‌های سه‌بعدی. از اونجا که اصولاً تکنولوژی‌های رسانه‌های نوین همشون توی یک گستره جا پیدا می‌کنن، بعد از ساخت فیلم‌های سه‌بعدی رفتیم سراغ ساخت فیلم‌های واقعیت مجازی یا ویچوال ریالیتی. بعد از اون تقریبا میشه گفت از سال 97 96 تکنولوژی 3D مپینگ رو شروع کردیم، یا اصطلاح فارسیش میشه نورپردازی سه‌بعدی یا نگاشت تصویر. کارهای نورپردازی سه‌بعدی رو انجام دادیم و در حال حاضر به صورت تخصصی دو تا شاخه رو دنبال میکنیم. یکی نورپردازی سه‌بعدی هستش که حالا به عنوان شاخص‌ترین نمونش که خیلی هم در واقع دیده شده، نورپردازی سه‌بعدی میدان آزادی به مناسبت همدردی با کشورهای درگیر ویروس کرونا بود. و شاخه دومی که باز به صورت تخصصی در حال حاضر انجام میدیم، برادر من دکتر نادر عشقی‌پور مدیر دپارتمان مارکتینگ هستن و کار برندینگ، بازاریابی و مارکتینگ رو انجام میدن.
آها، یعنی در دو شاخه اصلی الان دیگه تمرکز کرده مجموعه کسب و کار.
اصولا کسب و کارها وقتی که جلو میرن رفته رفته تخصصی میشن. یعنی شما وقتی که کسب و کارتون رو جلو میبرین، هر چقدر جلو با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت در واقع کارتون، سعی میکنین یه رشته‌ای رو به صورت تخصصی انتخاب کنین. ما الان به اون مرحله رسیدیم که دیگه دو تا شاخه رو به صورت تخصصی انتخاب کردیم و داریم ادامه میدیم.
بسیار. چه دستاوردهایی رقم خورده توی این مدت فعالیت ها؟ اگر بخوایم به صورت مختصر و سریع به دستاوردهای شرکت اشاره بکنیم، دوست داریم بدونیم اساره این انرژی و این علاقمندی به فناوری چه مواردی بود؟
خب خوشبختانه ما بزرگترین پروژه های ایران رو تا به امروز انجام دادیم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، نورپردازی سه‌بعدی میدان آزادی، نورپردازی سه‌بعدی ارگ کریم خان شیراز که بزرگترین پروژه ایران تا به امروزه. تقریبا میشه گفت توی تمام نقاط ایران، اکثر نقاط ایران ما این کار رو انجام دادیم. همینطور بزرگترین پروژه طراحی برند ایران رو انجام دادیم که میشه برند ملی گردشگری ایران. در حال حاضر مشغول طراحی برند شهری تهران هستیم. جوایز متعددی از جشنواره‌های داخلی و خارجی گرفتیم. توی جشنواره رسانه‌های دیجیتال رتبه اول رو بردیم چندین دوره، توی جشنواره سرزمین نور، توی جشنواره‌های متعدد، و همینطور ما تنها شرکتی هستیم که مدرک بین‌المللی نورپردازی سه‌بعدی رو از یک کمپانی سوئدی داریم.
بسیار عالی، و فکر میکنم امروز مجموعه شما به عنوان یک پیشرو در عرصه نورپردازی و در عرصه بازاریابی مبتنی بر برندینگ در حال خدمات دهی هست و این باعث خوشحالیه. چه میزانی فکر میکنید دستیابی به ظرفیت‌های صادراتی در حوزه خدماتی کشور نیازمند بهبود روش‌های بازاریابی شرکت هاست؟ وقتی ما امروز صحبت می‌کنیم از اینکه افت درآمدی پیدا کردن بعضی از کسب و کارها به واسطه شیوع پاندمی کرونا، می‌بینیم که نیم نگاهی به فضای صادراتی نداشتن و شاید مجهز نشدن. آیا پروژه‌ای در این خصوص داشته و مطالعاتی تو این حوزه انجام شده؟
جناب رضوانیان شاید باور نکنین، اما کشورهای اطراف ما سالیانه چندین یا چند ده میلیون دلار هزینه ساخت در واقع پروژه‌های رسانه‌های نوین می‌کنن یا رسانه‌های نو می‌کنن. به عنوان مثالش تو کشورهای حاشیه خلیج فارس بزرگترین برج دنیا وجود داره و روی اون برج در واقع اومدن کار نورپردازی سه‌بعدی انجام دادن. وقتی ما کشورهای اطراف رو بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که عملاً با توجه به قیمت و کیفیت قطعاً مقابلیت اینو داریم که با کشورهای مطرح دنیا رقابت کنیم. اما خب مشکلاتی قطعاً سر راه هست. یه بخشش مربوط به کمبود دانش ما میشه توی بحث بازاریابی‌های بین‌المللی، یه بخشش مربوط به مشکلات بین‌المللی ما میشه، ولی قطعاً بازار خیلی گسترده‌ای وجود داره که یکی از اهداف ما توی سال جدید سال 1400 همین هستش که توی کشورهای اطراف، توی کشورهای اسلامی، کشورهای دوست بتونیم کار خودمون رو تبلیغات کنیم و بتونیم پروژه بگیریم. قطعاً ارزاوری خیلی خوبی خواهد داشت اگر به این هدف برسیم.
همینطوره، و در کنارش من فکر میکنم مدد شما به کسب و کارهایی که راهکارهای بومی و راهکارهای پایدار رای کردن بتونه خیلی کمک بکنه تا به هر حال بازاریابی و برندینگ پل ارتباطی بین صاحبان عرضه و طرف تقاضا هست.
بله درست.
و تصورم بر این هستش که خلاهای زیادی توی کسب و کارهای حداقل کوچیک و متوسط دیده میشه. حالا دلوقتي. اگر نخوایم بریم سراغ بزرگترها و ازشون ایراد بگیریم و تحلیلشون بکنیم، سمت کسب و کارهای کوچیک و متوسط، سمت بچه‌هایی که خوشفکر و نوآور و خلاق دارن کار میکنن، این نیازه خیلی دیده میشه و امیدوارم بتونن از ظرفیت‌های مجموعه شما به خوبی استفاده کنن. گفتگو رو با میهمان عزیزمون ادامه میدیم، شنونده اتاق فرهنگ. خیلی ممنونم که تا اینجای برنامه شنونده اتاق فرهنگ هستید. برای بقا در یک صنعت مبارزه با اتفاقاتی که هر روز ممکنه برای کسب و کار به وجود میاد به عقیده من خیلی جدی و پررنگه، و چالش هایی که برای کسب و کار شکل میگیره قطعا با درایت و برنامه مالکین و مدیران و پرسنل کسب و کار قابل کنترله. آقای عشقی‌پور، چه چالشی پیش روی صنعت نورپردازی و صنعت بازاریابی وجود داشته و کدوم چالش ها خیلی برای شما جدی بوده؟ قطعا این سوالیه که من از همه مهمونا میپرسم. آیا کرونا به شما کمک کرد یا یک مانع بزرگ برای شما؟
قطعا ما هم مثل بقیه شرکت های نوپا، بقیه در واقع کسب و کارهای نوپایی که روی پای خودشون بزرگ شدن، با سرمایه خیلی ناچیز شکل گرفتن، با تلاش اعضا و کادرشون،
با پول تو جیبی ها اومدن رفت.
دقیقاً با پول تو جیبی ها اومدن، با پول پروژه هایی که انجام دادن سعی کردن پیشرفت کنن. ما هم قطعاً چالش های خیلی زیادی تا اینجا داشتیم. خب توی بحث نورپردازی سه‌بعدی اکثر تجهیزاتی که در حال حاضر استفاده میشه تجهیزاتی هستش که به صورت وارداتی در واقع توی کشور وجود داره. بحث افزایش قیمت ارز، الان در حال حاضر ما یه دونه از پروژکتورهای صنعتی که توی پروژه هامون استفاده میکنیم حدودا نزدیک 70,000 دلاره. حالا شما فرض کنین ما حداقل 5 الی 6 تا از این دستگاه توی پروژه هامون استفاده میکنیم. خب با قطعا با افزایش قیمت ارز این بزرگترین چالش میشه که ما بخوایم پیشرفت کنیم، پروژه های از این بزرگتر انجام بدیم. کشورهای مطرح توی این حوزه شاید از این دستگاه هایی که حالا ما ازش اسم بردیم 100 تا 200 تا از این دستگاه دارن، بنابراین هر پروژه بهشون پیشنهاد میشه توی هر ابعادی میتونن به راحتی انجام بدن. خب این بحث ارزی یکی از چالش های ماست. توی حوزه کرونا پارسال اگر درست خاطرم باشه عید پارسال ما 2 تا یا 3 تا پروژه داشتیم، حتی تا نزدیکی قراردادش هم پیش رفتیم، اما زمانی که بحث پندمیک کرونا یا همگیری فراگیری ویروس کرونا پیش اومد و همایش ها و تجمعات منع شد قراردادامون رو از دست دادیم. اما
یعنی خیلی وابسته بود این پروژه های نورپردازی به اجتماع.
بله دقیقا، یعنی اصلا اصولا شما نورپردازی سه‌بعدی توی محیط های بزرگ انجام میدین که مردم در کنار هم به تماشای یک تصویر خیلی بزرگ بشینن و اون تجربه یا لذت دیدن اون تصویر بزرگه که این نورپردازی سه‌بعدی رو جذاب میکنه. خب وقتی قطعا این در کنار هم بودن منع میشه یا محدود میشه، عملا این پروژه ها هم از بین میره، مثل کنسرت ها، مثل سینما ها. دقیقا همون جوری که اونها متاثر شدن ما هم باید متاثر می شدیم، اما از اونجایی که ما یه شرکت خلاق و نوآور هستیم اومدیم روش های جدیدی ارائه کردیم. ما توی بحث همگیری ویروس کرونا اومدیم نورپردازی سه‌بعدی مجازی رو در واقع شکل دادیم. این نورپردازی مجازی هم به این شکل هستش که خب ما اومدیم تحلیل کردیم، دیدیم پروژه هایی که انجام دادیم بیشتر از این که مردم از نزدیک این پروژه ها رو ببینن توی شبکه های اجتماعی دیده شده، توی دنیای مجازی دیده شده. پس
اومدیم یک کاری دست کردیم. به دست میگشته عمدتاً
ما گفتیم بیایم این پروژه رو به صورت مجازی انجام بدیم، بعد از این که ویروس کرونا از بین رفت و محدودیت ها لغو شد این همونو میتونیم به صورت واقعی هم انجام بدیم. پس اومدیم این در واقع تهدید یا چالش رو تبدیل کردیم به فرصت، به درآمدزایی مناسب رسیدیم و سعی کردیم
ازش درآمد هم داشتیم.
بله، نه اون چیزی که پیش بینی کرده بودیم، ولی باز همین که تونستیم شرکت رو سر پا نگه داریم، پرسنلمون رو نگه داریم، روی در واقع تخصصمون بیشتر کار کنیم تو این حوزه. بله، این
خودش شما درگیر تعدیل نیرو شدیم یا
نه؟ خوشبختانه سعی کردیم تا اونجایی که میشه تیممون، چون ما واقعا روی تیممون سرمایه گذاری میکنیم، تیممون رو آموزش میدیم و هر کدوم از اونها برای ما حکم در واقع الماس رو دارن. تک تک بچه های شرکت ما کسایی هستن که ما روشون سرمایه گذاری کردیم، تا سعی میکنیم اونها رو نگه.
اگر بخوایم یکی دوتا از رقیبای بین المللیتون رو نام ببرید که دارن توی این عرصه پیشتازی میکنن، به چه اسمایی اشاره؟
رقیب بین المللی توی این حوزه زیاد هست، همونطور که خدمتتون عرض کردم، چون یک بازاریه که چند ده میلیون دلاریه، وقتی یه همچین تراکنش مالی تو این بازار هست قطعا رقبای خیلی مطرح از کشورهای امریکای شمالی گرفته تا کشورهای اروپایی و بعضا کشورهای منطقه مثل امارات متحده عربی، مثل ترکیه، شرکت‌های بسیار بزرگی هستن. شاید اگر ما نزدیک مثلا زیر 20 نفر نیرو داریم، اونا بالای 500 نفر نیرو دارن. پس قطعا رقبای بزرگی داریم، اما بزرگترین حسن رقابتی ما بحث قیمت و کیفیت
که در داخل این جذابیت رو به وجود آورده که ما کار زیبای شما رو هم روی برج آزادی تماشا کردیم و لذت بردیم و امروز هم افتخار گفتگو با شما رو داشتیم. شنوندگان اتاق فرهنگ گاهی وقتا علاقه‌مند میشن به یک بازار و به یک شخصیت و دوست دارن تجربه بکنن، دوست دارن اقدام بکنن، شروع بکنن. شما هم جوان هستین و بیان شما بهتر شنیده میشه. سخن پایانی آقای عشقی‌پور رو میخواییم بشنویم.
خواهش میکنم. من تنها چیزی که میتونم به شنوندگان شما بگم اینه که اگر یه روزی برای خودشون یه هدفی تعیین کردن، براش تلاش کنن و از چالشایی که پیش میاد و از مشکلاتی که سر راه کسب و کارشون پیش میاد هیچ وقت خسته نشن. قطعاً تا شما شکست نخورین موفقیت‌های بزرگتری به دست نمیارین. همونطور که ما هم توی کسب و کارمون چندین و چند بار تا مرز ورشکستگی رفتیم، اما اون تلاشمون رو کنار نذاشتیم. با امید به آینده سعی کردیم قله‌های بزرگتری رو فتح کنیم و خدا رو شکر تا امروز به این
کار سختی حفظ امید کردن و کار سختی سخت کوش بودن و پشت کار داشتن. اما امیدوارم آدم وقتی نمونه هاش رو میبینه میفهمه که نشدنی بله. نیست. امیدوارم همتتون پاینده و پایدار باشه و برای شما و مجموعتون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی ممنون از اینکه امروز و این برنامه رو دنبال کردید. بنده به همراه همکارانم سرکار خانم محمدی صدا بردار و سرکار خانم حقبری تهیه کننده، اوقات خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
اوقات خوب و خوشی رو براتون در این بعد از ظهر دلانگیز پاییزی آرزو میکنیم. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. از شما دعوت میکنم شنوندگی برنامه زنده حافظیه باشید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. این برنامه ویژه بزرگداشت شاعر گرانقدر و